بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل پنجم برای قول به جواز نگاه مرد به وجه و کفین اجنبیه عبارت بود از روایتی که در قرب الاسناد نقل شده بود که علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سوال کردند که ان الرجل ما یصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له. قال علیه السلام الوجه والکف و موضع السوار. این پاسخ حضرت بود. این دلیل پنجم وجه استدلال واضحی داره که عرض کردیم، اما مناقشات و ایراداتی که به این استدلال شده بود عبارت بود اولا از مباحث سندی که از دو جهت، از دو سه جهت محل بحث بود و از اون گذشتیم، علی رغم این که بعضی از اون اشکالات قابل پاسخ بود یا احتمال تصحیح وجود داشت، اما در این حال تصحیح علی وجه الاطلاق که بشه روایت را معتبر دانست محل تردید قرار گرفت. اما مناقشه دوم این بود که مقصود از این التی لا تحل له چیست. مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از قبیل صاحب استاء الرقاب فرمودند که این لا تحل له یعنی لا تحل له نکاحها، عدم حلیت نکاح هست و متعلق به محذوف لا تحل همون نکاحه، و با این تفسیر از روایت کلن حدیث از محل نزاع خارج میشه. میشه سوال این که نسبت به زنان محارم یعنی خواهر، مادر و امثال اینها چه اندازه میشود نگاه کرد که فرمودن الوجه و الکف و موضع السوار، پس از بحث میره بیرون. بنابراین ما لا تحل له دو احتمال درش هست، التی لا تحل له دو احتمال در بابش هست. اون دو احتمال، یکی اینه که مقصود لا تحل له نکاح ها باشه، اون وقت میشه محارم، یا اینکه نه، لا تحل له یعنی لا تحل له النظر الیها، اون وقت میشه زنان اجنبیه و مورد بحث ما و منطبق بر بحث ما. اونهایی که استدلال میکنن به این روایت میگن لا تحل له یعنی لا تحل له النظر الیها، اونهایی هم که استدلال میکنن به روایت برای یعنی استدلال را قبول ندارن میگن لا تحل له نکاحها. مشکلم از اینجا پیدا شده که متعلق در اینجا محذوفه، التی لا تحل له تصریح نشده که لا تحل له یعنی نکاح یا نظر. اگر نکاح باشه به بحث ما ربطی ندارد، اگر نظر باشه بر بحث ما انطباق داره. خب هر یک از این دو وجه شواهدی براش ذکر شده. ببینیم این مستشکل مرحوم آقای خویی و امثال ایشان چه شواهدی برای این احتمال لا تحل له نکاحها دارند، و اگر این شواهد تمام باشه طبعا استدلال به این روایت ساقط میشه. چند شاهد ذکر شده در کلمات برای ترجیح همین احتمال دومی که آقای خویی می‌فرما. شاهد اول این که لا تحل له یا حرمت یا لا تحل، اینها ظهور اولیش در همون نکاحه، وقتی میگه حرمت علیکم امهاتکم و تا آخر اون مواردی که در آیه شریف آمده، حرمت یعنی اینا نکاح با اینها حرامه. لا تحلو هم بیان و عبارت دیگری از همون حرمت است و از هر در نکاحه. پس لا تحلو له نکاحها یعنی لا تحلو له، جایی که ذکر نشه متعلق اون ظهور در نکاح داره به خاطر شواهدی و نظائری که برای این مسئله در آیات و روایات وجود داره. تحریم یا عدم حلیت علی نحو الاطلاق منصرف به همین تحریم یا عدم حلیت نکاحه، به خاطر مشاهده نظائر این تعبیر در جاهای دیگه. این یک وجه که در کلام آقای خویی اونها آمده، مشاهده نظائر این استعمال ما رو میرسونه به این که مقصود لا تحل نکاحه. این یک وجه. وجه دوم این که اگر بخواهیم این لا تحلو را بر نظر حمل بکنیم و بگوییم متعلق لا تحلو نظر هست تا بشه زنان اجنبیه، این عبارت نوعی حظاظت درشه. حالا عبارت را اگر بخواییم بازش بکنیم اینطور میشه: ان الرجل ما یسله له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له ان نظر الیها. ما یسله ان یعنی اینجوری، ما یجوز ان نظر الیه من المرأة التي لا یجوز النظر الیها. ما یسله ما یجوز ان ینظر الرجل الى المرأة التي لا يجوز النظر اليها. یک عبارت رسانی است، نوعی حظاظت و نقص درشه. آیا یعنی می شود به کجاهای از جسد او می شود، جسد زنی که نمی شود به او نگاه کرد می شود نگاه کرد؟ یه شبه تناقضی درش گویا هست. اینم وجه دومی که گفته شده در اینجا که احتمال مقابل درش حظاظته، بنابراین متعینه که همین احتمال لا تحل النکاح را انتخاب بکنیم. و شاهد سومم این است که در پاسخ امام فرمودن الوجه و الکف و موضع السوار. موضع السوار همون جای علنگو اینهاست که مچ باشه. در واقع علاوه بر وجه و کفین موضع السوار هم ذکر کرده، و موضع السوار مثلا اجماع بر اینه که اون دیگه داخل در بحث نیست. اونایی که استثناء میکنن وجه و کفین، احیانا حالا قدمین هم باشه و مثلا بعضی چیزا دیگه، اما موضوع سوار اجماعیه که در اجنبیه نمیشود نگاه کرد. اینم شاهده بر اینه که اینجا بحث نگاه نیست، نگاه به اجنبیه نیست، نگاه به محارمه. این سه تا حداقل سه شاهدیه که برای این موضوع ذکر شده. حالا این شواهد را اگر بخوایم یک ملاحظه‌ای داشته باشیم، برخی را می شود جواب داد. این آخرین شاهدی که ذکر شد پاسخش این است که نفی جواز از موضع استوار اجماعی نیست، اجماعی در اینجا وجود نداره و در روایت آمده هم ممکن، اگر روایت معتبر بود و نه حتی ممکن بود طبق اون فتوا هم داد، یک اجماع معتبری در اینجا وجود نداره، همونطور که در کفین و این هم که در بعضی روایات دیگه بود اونجا هم اجماع معتبری نبود که آلا یجوزو، تا بگیم این روایت که گفت یجوزو خلاف اجماعه. این اولا که اجماع معتبری ظاهرا وجود نداره، اینجور نیست که اصلا به این شکل و با دقت اینجوری مطرح نیست در کلمات و فتاوا و سخنان پیشینیان، ضمن این که بر فرضی هم که باشه تفکیک در دلالت این خیلی متعارف و مرسومه که در یه روایت چند تا کلمه آمده یا چند تا جمله آمده، دوتاش رو میپذیریم، یکی میگیم آقا این معارض داره، مقید داره، معارض داره، اون رو میذاریم کنار یا تقییدش میزنی. بنابراین این که در یک روایت مدالیل متعددی کنار هم باشه و بعضی از اونها تقیید بخوره، تخصیص بهش وارد بشه یا بالاتر با معارضه دلالتش از حجیت ساقط بشه، این فراوانه و موجب این نمیشه که بقیه دلالات روایت و مدالیل روایت ساقط بشه، این قاعده جا افتاده است. از این جهته که این شاهد سوم خیلی شاهد قویی نیست. شاهد دوم هم که اون حزازت بود، اون هم قابل پاسخ است با این بیان که هیچ اشکالی نداره که سوال بکنه از امام به این بیان که زنی که علل اصول نمی شود به او نگاه کرد، فی الجمله نگاه به اون حرام است، جایی از بدن او و اجزایی از بدن او به صورت موجبه جزئیه وجود داره که بهش نگاه کرد یا نه؟ یجوز النظر الیه، اون اینجوری یجوز النظر الی بعض جسد المرأة التي لا یجوز النظر الیها علی الاصول فی الجمله یا علی الاصول، و این مشکل رو رفع میکنه. اینجا هم که متعلق لا تحلو ذکر نشده که بگیم چجوریه، میگیم متعلق اینجا لا تحلو له النظر الیها فی الجمله، اونی که فی الجمله نمیشه بهش نگاه کرد اون قسمت هایی که یجوزو اون کجاست. این چون متعلق اینجا محذوفه میشود، محذوف رو با یه قیدی و چیزی در نظر گرفت تا اون حزازت رفع بشه، و به همین دلیل هم است که اون روز اولی که شما این حدیث رو میخواندید یا در مواجهه اولی که دارید احساس حزازت نمیکنید، یه جور دقتی که میکنید و با این بیانی که با دقتی بیرون میارید میگید که نوعی حزازت داره، میگید بیان کامل نیست. ما یسله له ان ينظر الی من المرأة التي لا تحل له النظر الیها فی الجمله، اینجوری که تعبیر بکنیم حزازتی درش نیست. این هم شاهد دوم که قابل جوابه. میرسیم به شاهد اول که شاد اقوى شواهد در این قول باشه. شاهد اول هم عرض شود که ممکنه اینجور پاسخ داده بشه که در اینجا حذف متعلق شده، لا تحل له متعلقش حذف شده، فاعل این لا تحل حذفه. لا تحل چی؟ یه چیزی باید باشه که حلال نیست و فاعل این فعل نفی است. خب اون فاعل محذوف اگر در جایی مصداق حذف متعلق دلیل بر عموم بشه، خب حمله بر عموم میکنیم اگر حالا بگیم عموم این هاست، که اینجا مصداق اون نیست. اینجا نمیشه بگیم لا تحلو هرچه، چون امور متعارض متباین قابل جمع نیست. نمیشه بگیم لا تحلو چه نکاح چه نظر و امثال این. بنابراین اینجا یا باید نکاح باشه یا نظر باشه، و تعیین عرض شود که لا تعیین این که نکاح در اینجا محذوفه، ولو در مواردی شاهد و مثال داره از جمله در آیه حرمت علیکم امهاتکم، اما وجه منطقی قاطعی نیست که بگیم حتما نکاح محذوفه. علتش اینه که یه چیزی محذوفه، اون محذوف نمیتوانیم بگیم همه این چیزهایی که مد نظر هست محذوفه که بر اساس همون قاعده حذف متعلقه. نه، اینجا خصوصیتی داره که محذوف یا اینه یا آنه، دوتاییش نمیشه. خب این یا آنم دوتاش در عرض همه، لا تحل نکاحها یا لا تحل نظر الیها. اگر نکاحها باشه یعنی محارم، اگر نظر الیها باشه یعنی اجنبیه، و اینو در عرض همن. صرف این که حالا در مواردی اونجور استعمال شده این دلیل نمیشه، اون موارد قرینه داره. وقتی میگه حرمت علیکم امهاتکم، همجوری میاد تا آیه آخر آیه، سیاق آیه، نکاتی که در آیه است، اونا موجب شده که ظهور پیدا بکنه در حرمت نکاح. اما اینجا این قرائن نیست، ممکنه کسی خلافش بگه، بس نظر بگه ظاهر آیه اونه، ظاهر روایت اونه. بنابراین و اگرم حالا باشه این اقرب المجازات یا اقرب المحذوفات، مثلا محذوف بودن نکاح نزدیکتر است نسبت به محذوف بودن نظر، ولی این در حد ظهور نیست، در حد یک اشعاری است. و از این جهت لخلینا و انفسنا به سادگی نمیتوانیم بگیم اینجا لا تحل له یعنی ظهور داره در لا تحل له النکاح نکاحها. قابل تردید و شبهه است این جهت. چرا لا تحل له المرأه من حیث چی؟ من حیث این یا اون. بله، حالا اون که من فاعل میگم با نوعی مسامحه میگم، چون ضمیرم مؤنثه. لا تحل له یعنی لا تحل له المرأه، منتها من حیث النکاح او من حیث النظر این معلوم نیست. آیون میفرمان طبق شاهد اول که حرمت که گفته شده یا لا تحلو در مواردی گفته شده من حیث نکاحه. ما عرض میکنیم این من حیث نکاح یا من حیث نظر دوتا وجه در عرض همن. اگر یک کمی هم این وزنش سنگین تر باشه در حد اشعاره، و آیه و نظائرم که شما مثال میزنید اونجا خود قرائنی دارد که ذهن را میبره به سمت لا تحل له من حیث النکاح، و بدون قرینه این که بگیم اونه معلوم نیست. ضمن این که اینجا ممکنه حالا بگیم از اون طرف قرائنی وجود داره، برای این که مقصود لا تحل له من حیث النظره.
خب بحث نظر بحث حرمت ازدواجی،
میگن جایی که گفته شده حرمت یا لا تحلو بیشتر مواردی است که حرمت و عدم حلیت از حیث نکاحه که میشه اجنبی ها. ما میگیم اون موارد قرائنی داره، ولی یک منطق واضحی نیست که بگیم حتما باید بگیم حرمت یا لا تحلو یعنی من حیث النکاح. نه، اگر جایی مصداق من حیث النظر ظهور داره یا اینکه امکان حمل کلام بر اون هست، مشکلی نیست.
خب توی بحث
نه در حد اصل نیست.
عمومی بیشتر وقتی میگه محرم بیشتر جنبه
ای بود. بله.
اصطلاح محرم و نامحرم برای ما اینجا خیلی چیز شده بود. تعبیر ناتحیل رو
معلوم نیست. بی ترجیح نیست ها. ولی میخوام بگیم این که ما باشیم بگیم که با همین حمل میکنیم روایت رو بر این معنا یه مقدار دشواره، مخصوصا که اون شواهد دیگه هم ضعیف بود. این سه شاهد هست که میشد اقامه کرد برای ترجیح احتمالی که آقای خویی میفرمان، احتمال دوم که لا تحلو یعنی لا تحلو نکاح و از بحث اون وقت خارج میشد. حالا در نقطه مقابل تا اینجا اگر کسی این شواهد را هم کنار بگذارد معناش این نیست که حتما لا تحلو یعنی من حیث النظر. فعلا این شواهد برای احتمال دومی که آقای خویی می‌فرماند اینها را خدشه کردیم، اما حالا این خدشه و مناقشه در این شواهد یعنی این که اون احتمال دیگه ثابته؟ نه، ممکنه بگیم ما اجمال داریم مبهمه برامون. از این روز که باید ببینیم بعد از این که شواهد احتمال دوم را نفی کردیم شاهدی برای تعیین اون احتمال اول که مبنای استدلاله وجود دارد یا نه. اینجا هم یک شاهدی، یکی دوتا شاهد ذکر شده برای این مسئله. یکی عرض شود که یک شاهد این است که این جوابی که امام دادند که الوجه و الکف و موضع السوار، این با لا تحل له نکاحها سازگار نیست که احتمال آقای خویی باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مقصود اینجا این باشه که زنان محارم مورد سوالند، میگه وقت سوال میشه که به کجا کدام از اعضای زنان محارم میشود نگاه کرد، جواب امام اینه که کف و وجه و موضع استوار. این امر مستبعدی است. نگاه به زنان محارم، سرشون، اینا مسلم یعنی مواردی داره که قطعا جایزه. و اینکه امام یه چیزای واضحی هم را نفرموده باشه، این خود امر مستبعدیه. این با بیانی که الان دارم تقریر میکنم عنایت بفرمایید. اون بیانی که در بعضی کلمات آمده که به حضرت آقای سبحانی نسبت داده شده، من ندیدم، نقش شده از اون کتاب نظام و نکاحشون، من خودم ندیدم، در حد نقل دارم عرض میکنم، گفته شده که از تاهای صبحانی اینجوری فرمودن که جواب امام که میفرماد وجه و کف و موضع سوار، این نمیخوره به حمل این روایت بر محارم، برای اینکه نگاه به محارم اوسعی از اینه، نگاه محارم اوسعی از این چند مورده. بدون تردید امر قطعی و اجماعی است که نگاه به محارم اختصاص به وجه و کف و موضع سوار نداره، بلکه اجزای دیگری مسلم می شود نگاه کرد در مادر و خواهر و محارم. این بیانه که این بیان در این حد اگر باشه کسی میگه که ابی نداره اوسع، این اندازش اینجا گفتن، بقیه‌اش هم جای دیگه میگن، تا این اندازه ممکنه کسی جواب بده. اما تقریر دقیق ترش اینه که حالا ممکنه ایشون هم فرموده باشن چون من مستقیم نگاه نکردم، تقریر دقیق تر این شاهد این است که تا این اندازه مانعی نداره که وقتی از یک مطلبی سوال میشه و جواب یک دایره وسیعی داره، در یه روایت این اندازه را بگویند، در روایت دیگه بخش دیگری را بگویند، بعدم که جمع میشه میگیم مجموع اینها مثلا جایزه اینجوریست. اما این که در جواب چیزهای کاملا واضح یا واضحتری که همه میدانند جایزه اون نیاد، این یه خورده استهجان عرفی داره. این بیان در کلمات نیامده، این جواب بیان قوی است. توضیح مسئله اینه که در نگاه به محارم، نگاه به سر و صورت، این امر خیلی خیلی جا افتاده ایست که محرم سرشو نمی پوشونه و حتی سر و گردن و امثال اینها. حالا در بیش از اون محل بحث، ممکنه کسی حرفی داشته باشه، صحبتی داشته باشه، ولی سر و گردن اصلا از وجه و کفین کمتر نیست. این که در جواب سر و گردن گفته نشه، این نوع استهجان داره. بگیم امام اینجا فرموده وجه و کف، که حد اقل نیست که حالا با هر کسی معاشرت داشته باشه میشه نگاه کرد، یعنی نگاه متعارفه. اونو در مورد محارم گفته و به همون اندازه بسنده کرده. یه چیزی که در عرض این هاست یا وضوحش مثلا حالا حتی ممکنه بگیم نسبت به جایی واضح تره، حالا یا در عرض این هاست، این نگه یه نوع استهجانه، یه جوری اصلا خود اینجا کم داره. نمیشه بگیم این قسمتش اینجا گفته، اون قسمتش جای دیگه گفته. و این بیان این از یه جهت، از جهت دیگه هم این که یه اشعاری به تهدید داره دیگه. حالا نمیگیم این مفهوم داره، این یک وجه. وجه دیگه‌ش هم اینه که یه نوع اشعار به تهدید داره. چقدر میشه نگاه کرد؟ یه الوجه و الکف و موضع استوار. نمیگیم مفهوم داره دا، ولی اشعاری داره به تهدید، این که در مقام تهدیده. اگر نگیم که در مقام تهدیده و حصر افاده میکنه، لااقل یه اشعاری داره که این سازگار نیست با بحث محرم، برای اینکه محرم اختصاص به اینا نداره. قطعا اعضای دیگری از محرمه که همه میگن جایزه، اصلا در اذهان و ارتکازات اونقدر جا افتاده که نمیپسنده کسی که سوال میکنه اون رو نگه. این شاهدی است که از این طرف آمده، منتها تقریب اولیش قابل پاسخه، ولی با این تقریر دقیق تر بعد به نظرم شاهد قوی میشه. بعضی از این شاهد جواب دادن، حالا یک جواب همون اولی است که ما تقریر رو عوض کردیم، جواب دیگری هم دادن که این در نوشته های بعضی از دوستان هست، دادن که گفتن که اومدن روی این واژه یسلحو، که یسلحو یعنی چی؟ یسلحو دو احتمال داره، یکی این که یعنی یجوزو، ما یسلحو لهو ان یندر الی، یعنی اون اندازه‌ای که جایز نگاه کرد. اما نه، ممکنه که اون وقت اون اندازه‌ای که جایز نگاه کرد از مبنای همین شاهد شما میشه. اما یک احتمال دومی در یسلح، که یسلح یعنی یه چیزی بیش از جواز، اونی که حالا استحباب نمیگه ما، ولی اونی که کراهت لااقل نداره. یسلحو یعنی مناسبه، کراهتی درش نیست. اینجور که بگیم دیگه اون اشکال اینجا رفع میشه، این شاهد از میان بر میخیزد. چرا؟ برای این که سوال میشه اونی که نسبت به محارم، اونی که یسلحو یعنی هیچ دیگه حضاظتی و نقصی و اشکالی هیچی درش نیست، اونم امام میفرماد که این همون وجه و کف و سواره. بقیه بدن دیگه ممکنه بگیم نوعی کراهت داره که به اجزای دیگری از بدن محارم غیر از عورت نگاه بکنه. پس ما یسلحو را اگر به معنای ما یجوزو بگیریم، شاهد شما مثلا تمام، اما اگه یسلحه رو به معنای ما یناسبو بگیریم، اونی که مناسب نگاه کردن، یعنی هیچ اشکالی درش نیست، کراهتی در اون نیست، اون وقت گفته شده که وجه و کف و موضع استوار. این هم جوابی است که در کلمات بعضی دوستان تو همون جلسات فقهی آقا این آمده. اینم به نظرم پاسخ درستی از این شاهد نیست، به دو دلیل. یکی این که شما الان تو همین نرم افزارا سرچ کنید ما یسلح و هل یسلح و امثال اینا ببینید، همه جا مقصود همین هل یجوزوه، هل یجوزوه. و گرچه از لحاظ لغوی مناسبه، درسته این مطلبی گفته شده، ولی وقتی تو استعمالات روایات بریم، حداقل بیشترین مواردی که یسلح و امثال اینا داره همین یعنی یجوزو دیگه، اون دقت لغوی که یسلح و معنای کذا و کذا باشه نیست، اصلا یعنی یجوزو. این از لحاظ موارد استعماله که این احتمال دومی که شما مطرح کردید، این مسبوق به سابقه در این نوع پرسش و پاسخهای روایی فقهی نیست. این یک جهت. یک جهت هم اینه که حتی اگر ما یسلح به معنای ما یناسبا باشه، اون وقت ما یناسبا بگیم موی طرف محرمم را نمیگیره، این باز خیلی بعیده، خیلی بعیده که اونم نباشه، اونش فرقی چی نداره. اونی که لا یسلح به معنای غیر مناسبه اینه که سر و گردنش، دست و پاش مثلا لخت باشه، اونو نگاه بکنه، اونا درسته. اما سر و مو و حتی قدم، اونا به همین اندازه تناسب داره و هیچ چیزی تفاوتی نداره. از این جهت اینم درست نیست به نظر میاد. خب با این بیاناتی که ما عرض کردیم و با تقریری که یه خورده فراتر از تقریری بود که منسوب به ازدهای سبحانی هست، به نظرم این شاهد شاهد مناسبیه. یعنی کلیت روایت رو کسی ببینه بیاد تو جواب الوجه و الکف و موضع استوار، این الوجه و الکف و موضع استوار و تحدید اینقدر دقیق روی یک اجزای خاص، این ذهن رو میبره به این که بحث اجنبیاته و این که حالا بحث بکنه که راجع به خود محارم چقدر میشه و چقدر نمیشه، این دور از ذهنه، در بادی امن اولی میاد. از این جهتی که ما اون سه شاهد را نقد کردیم و این شاهد نقطه مقابل را به گونه ای تقریر شد و تقریر کردیم که به نظر میاد مقدمه بر اونه و احتمال مستدل را تقویت میکنه. البته اگر کسی این شاهد را نپذیرفت باید بگه اجمال داره روایت، چون شواهد دو طرف اگر نقل شد دو احتمال، من حیث النظر یا من حیث النکاح، این دوتا محذوفه، تعیین یکیش مشکل داره و نمیشه و میشه مجمل. البته مجملم بشه دیگه قابل استدلال نیست، ولی به نظر میاد که میشود ظهور در همون وجهی که مستدل برای جواز نظر به وجه و کف اجنبی استشهاد کرده پذیرو. این دلیل پنجم بود. دلیل ششم همون روایت تفسیر قمی است، که روایت ابوالجارود در تفسیر قمیه که انشاءالله فردا